أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بعد از اینکه مرحوم مصنف مقدماتی رو در بحث صحیح و عام مطرح کردن، وارد در بحث ادله قول صحیح و بعد ادله عامی ها خواهند شد. امروز راجع به ادله قول صحیح بحث میکنیم. ایشون میفرمایند 4 دلیل برای قول صحیح ها ذکر شده. طبق روال گذشته ایشون این ادله را از کجا گرفتن؟ از مطارح الانظار مرحوم شیخ انصاری. من تا اونجا 8 دلیل ایشون ذکر کرده، مرحوم مصنف اون 4 تا عمدهش رو گفته، اونایی که کمتر مورد اشکال بوده، عمده بوده، اصلی تر بوده، اونا رو ذکر کرده، همه رو نگفته. حالا خواستید میتونید اونا رو هم مراجعه بکنید. علاوه بر این که بعضی اینایی هم که اینشون اینجا گفته رو شما وقتی میرید باز میرید متنش خیلی مفهوم نیست و شاید درست کار نشده باشه، من البته تکمیل کردم، وقتی بیان میکنم تکمیل میکنم، متوجه میشید قطعا. با مراجعه به اون متن مطارح الانظار گیر و گوراش مشخص میشه و معلوم میشه که ایشون دقیقاً چی داره میگه. بعضی جاها رو یه مقداری بیانش نسبت به بیان مطارح الانظار ثقیل‌تره و خیلی خلاصه و اینها، بعضی جاها رو نیورده، آدم گاهی موقع گیج میشه. اما اولین استدلالی که شده بحث تبادره، که ما قبلا هم گفتیم تبادر علامت چیه؟ وضعه. ما تا کدوم تبادر علامت وضع بود؟ تبادر از حاق لفظ، تبادری که مستند به قرینه نبوده باشد. اگه خاطرتون باشه اینجوری بود دیگه، ولی هر همیشه وقتی شما لفظ رو استعمال میکنید ولو مجازی باشد، قرینه ذکر شده باشد برای دلالتش بر معنا، اون معنای مجازی به ذهن خطور میکنه. وقتی شما میگه رأیت اسدا یرمی، یرمی رو کنار اسد میاری، از اسد چی به ذهن خطور میکنه؟ تبادر میکنه معنای رجل شجاع. اما این تبادر علامت وضع و علامت حقیقت چی نیست که بگیم این علامت این هستش که پس لفظ اسد برای رجل شجاع وضع شده. نه، تبادر باید از حق لفظ باشه، یعنی خطور ذهن به معنا بدون اینکه هیچ قرینه ای در کار باشه، از خود لفظ، بدون اینکه لفظ کنارش قرینه ای هم حتما ذکر شده باشد. اگر این حالت شد، این دلالت دارد بر این که اون معنا موضوع له لفظه و این لفظ براش وضع شده که بدون قرینه داره به ذهن ما خطور میکنه. ایشون مدعی هستش و حالا مستدلین مدعی هستند که تبادر وجود داره، یعنی وقتی که الفاظی مثل صلات، صوم، حج اینها گفته میشه در عرف متشرعه، اون چه ذهنشون بهش تبادر میکنه و اول به ذهنشون خطور میکنه چی هستش؟ معنای صحیح هستش، نه معنای اهم از صحیح و چی فاسد. این حاصل ادعای این هاست که حالا باید ببینیم چه مقدار درسته. ببینید، فقط احدها از تبادر و کیفکان، یعنی چه ما ثمره نزاع رو در صحیح و عام در نظر صحیح بدونیم و بگیم ثمره در نظر ظاهر میشه اونجوری که مرحوم میرزای قمی در قوانین ادعا کرده بود، آخرین ثمره که ایشون رد کردن، چه اینکه بگیم نه اشکال کنیم، بگیم این قبول نیست، کاری به اینا نداریم. بعد از اینکه اینا حل شد، تمام شد، نهایتا وارد اصل بحث میشیم. فقط استدلال للصحیح به وجوه، برای قائل به صحیح به چند وجه استدلال شده. وجه اول چیز احدها، یکی از اون وجوه، حد تبادر، تبادر هستش. گفتیم منظور تبادر ارشاد خدمت شما معنای صحیح هست از الفاظ شرعیه، اونم بدون قرینه از حق لفظ. و دعوا ان المنسبق الا الاذهان منها هو بس صحیح، توضیح میده این واو تفسیر چی تبادر، یعنی این ادعا که بگیم اون چه که منسبق می شود به ذهن می آید از الفاظ شرعیه، اون معنای چی هستش؟ صحیح هستش، نه اعم از صحیح و چی فاسد. بعد میاد یک اشکالی رو ایشون جواب میده به این استدلال. ممکنه کسی بگه آقا تبادر در مورد صحیح قطعا نمیتونه معنا داشته باشه. چرا؟ شما خودتون قبلا پذیرفتید صحیح یک معنای شناوری است، یعنی مثلا نماز صحیح نسبت به فرض کنید شخص مسافر یه معنا داره، یه اجزا و شرایطی داره. نماز صحیح نسبت به شخص حاضر اجزا و شرایطش مثلا چیه؟ بیشتره. اونی که قادر بر قیامه، نماز صحیح برای او جزء قیام رو هم داره، و اونی که قادر بر قیام نیست، عاجز، نماز صحیح برای او مشتمل بر جزء قیام چی؟ نیست. و حالا همه حالات مختلفی که مثلا ممکنه برای یک نمازگزار پیش بیاد. نماز صبح یه تعداد اجزا و شرایط داره، نماز ظهر است یه تعداد، نماز مغرب باز یه تعداد کمتر از ظهر است، بیشتر از صبح، اینا با هم فرق، همش هم صحیحه. معنای صحیح به اصطلاح یک معنای مردد و مجملی است. چجور میشه از لفظی یک معنای مجمل و ناشناخته به ذهن کسی تبادر بکنه؟ تبادر مال جاییست که اون معنا چی باشه؟ واضح باشه. بگیم خب این لفظی گفتن، این معنای واضح به ذهن ما خطور میکنه. این معناش اصلا واضح چی؟ نیست. و وقتی واضح نبود خطور طبیعتا معنا نخواهد داشت. ادعای غلطی است. این اشکال. ایشون در مقام پاسخ از این اشکال برمیاد. میگه به نظر ما این اشکال وارد نیست. چون همونطور که سابق هم گفتیم برای این که یک لفظی یک معنی داشته باشد لازم نیست اون معنا حالا روشن باشد. همینقدر که بشود با لوازم اون معنا بهش اشاره کرد کفایت میکنند. یعنی همینقدر که ما بدونیم آقا صحیح یعنی اون معنایی که لازمش این استش که آثاری مثل تنها عن الفحشاء والمنکر بودن، مثل عمود الدین بودن، مثل معراج المؤمنین بودن در نماز، یا مثل جنت و من النار بودن، مثل صمو تسهو صحت بدن در صوم، اینها برش بار بشه. ما با این آثار به اون معنای صحیح اشاره میکنیم که اون بلا شناوره. بله اون معنا معنای مجملی است، خودش معنای واحد مشخصی که تو همه موارد معنا تکرار بشه نیست. نه، تو هر صحیحی تو هر حالتی صحیح یه چیزه متفاوت از دیگه، اما تو همشون آثارش یکیست. یعنی اون نماز مسافر هم تنها عن الفحشاء والمنکر اگر صحیح باشد، نماز صحیح حاضر هم تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز مسافر هم عمود الدین هست، نماز حاضر هم هست. یعنی میخوام بگیم اینا از این جهات با هم دیگه هیچ فرقی چی ندارن. ما با اون اثر وقتی به این معنا اشاره میکنیم میتونیم بگیم لفظ صلات وقتی میاد تبادر میکنه به معنای صحیح. شما میگید معنایی نداره صحیح، یک معنای واحد مثلا مستقر چیزی نیست، مشخصی نیست که تو همه موارد تکرار بشه. میگه اشکال نداره، همقدر که ما میدونیم میگیم اگه ما میگن برف بگن صحیح چیه، میگه همونی که این آثار رو داره، همونی که این آثار رو داره، با همین آثار با اون معنا چیکار میکنه؟ اشاره میکنه، براش بسه. این برای تبادر کافیست. بله اگر معنا مجمل من جمیع الجهات بود، هیچ جهتی برای اشاره به معنا چی نبود، هیچ جهت واحدی که تو ذهن عرف شکل بگیره بگه آها این معنا اونیست که لازمش این است، هیچی نداره که شما بتونید رو مشخصش کنید، اون موقع بله اشکال وارد بود، تبادر معنا نداشت. اما اینجا میشه تبادر صورت بگیره. خب و دعوا ولا منافات بینه، این داره همون اشکال جواب میخواد مطرح بکنه، از ولا منافات این اشکال جواب میخواد مطرح کنه. وابش واب استینافی است در مقام پاسخ از سؤال مقدر. سؤال مقدر این است که کسی میگه منافات داره که شما ادعای تبادر بکنید و بعدم بگید که هر شبت خدمت شما میگید معنای صحیح چه، بگید یک معنای مجملی است که در هر حالتی یه معنا داره صحیح، تو هر حالتی یه اجزا و شرایطی داره نماز صحیح. فرمد نه این منافات نداره. ولا منافات بین دعوا ذلک، هیچ منافاتی نیست بین ادعای تبادر صحیح به اذهان از الفاظ شرعیه و بین کون الالفاظ علا هذا القول مجملاتون، و بین اینکه بگید الفاظ شرعیه بنابر قول صحیحی چی هستن؟ مجمل هستن، یعنی معناشون یک معنای ثابت مستقر تکرار شونده ای در همه موارد نیست. تو هر معنایی تو هر موردی صحیح یک معنا دارد. وقتی صلات میگیم صلات مسافر یه معنا داره، صلات حاضر یه معنا داره، اما اگر مراد صلات صحیح بوده باشد اجزا و شرایطش با هم دیگه فرق میکنه. چرا این اشکال وارد نیست؟ چرا منافات نیست؟ میگه فان المنافات انما تكون فيما اذا لم تكن معانيها على هذا مبينه به وجه. منافات بین ادعای تبادر، تبادر معنای صحیح از الفاظ شرعیه، با مجمل بودن معنای الفاظ شرعیه بنابر قول صحیح، در چه صورتی مستقر میشه این منافات وجود داره؟ فقط در جایی که معانی الفاظ شرعیه علا هازا بنابر قول صحیح به هیچ وجه مبین نباشه، یعنی هیچ گونه، یعنی اجمال مطلق دارن، حتی به لحاظ و حتی ما یک لازمه ای نمیبینیم برای معنا که تو همه موارد یکسان باشد و با اون لازمه بتونیم به اون معنای مردد چیکار کنیم، اشاره بکنیم. اما بقید عرف تکونه ها مبینتن به غیر وجه، در حالی که شما دانستید که معنای الفاظ شرعیه بنابر قول صحیحی از چندین وجه، نه از یک وجه، به غیر وجه، یعنی به غیر وجه واحد با چندین وجه این واضحه. مثلا تو نماز میگیم چی؟ مثلا میگیم وجه تنها عن الفحشاء والمنکر بودن، ما نماز صحیحه. یا مثلا وجه عمود الدین بودن، یا مثلا وجه معراج المؤمنین بودن، یا مثلا در روزه وجه مایه صحت بودن صوم تسهو، یا در ارشاد خدمت شما روزه وجه جنت و من النار بودن، سفر از آتش جهنم بودن و هاکذا. تمام اینا میشه وجوهی که با اون وجوه ما میتونیم به این معنا اشاره بکنیم. ایشون تا اینجای کار تبادر رو میپذیره و دیگه میره سراغ دلیل دوم. اما به نظر میاد استدلال به تبادر صحیح نباشه، نه به جهت این اشکالی که ایشون گفت و جوابشو داد، نه از این جهت، از جهت دیگری. و اون این که تبادر مال جاییست که از حق لفظ باشه. یادتون باشه قبلا اول بحثم من گفتم اون تبادری که علامت وضعه، تبادری است که به معونه قرینه نباشد، از حق لفظ باشه. در حالی که تبادر معنای صحیح از این الفاظ تو همه مواردش یه قرینه هست که شما میفهمید این معنای صحیح اراده شده. چطور؟ گاهی موقع ها به خاطر اینکه آثاری که بر این الفاظ تو قضایای شرعی بار می شود آثاری است که آثار صحیح هست. مثلا میگه از صلاتو عمود الدین، از صلاتو معراج المؤمنین، از صلاتو ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر. خب این تنها عن الفحشاء والمنکر بودن، عمود الدین بودن، معراج المؤمنین بودن و و و آثاری که برای نماز گفته شده تو قضایای مختلف، اینا همشون مال نماز صحیح هستند دیگه، مال نماز فاسد که نیستن، درسته؟ نماز باطل هم تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز رو زمین قصبی مثلا کجاش تنها عن الفحشاء والمنکر، خودش مشتمل بر قصبه، خودش مشتمل بر منکره. یعنی که نمیشه بیایم بگیم تنها عن الفحشاء والمنکر. تناسب و حکم و موضوع خودش قرینه است. همین که حکم مخصوص به صحیح است معلوم میشه از موضوع هم صحیح اراده شده. این قرینه است که باعث میشود تا ما میگن ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، از اون صلاة به ذهن ما چی بزنه؟ بگید نماز صحیح بسن. نه اینکه خود لفظ صلات به ما و هو و این تبادر ازش حاصل میشه. حالا فقط همین، شما ممکنه بگید خیلی جاها لفظ صلات که اومده حالا لزوما یه آثاری نیومده که بگید به تناسب و حکم موضوع اون آثار برای صحیح هم، پس ما میفهمیم مراد از صلات نماز صحیح هستش. گاهی جاها هست اساسا این آثار هم ذکر نشده، اونجا هم ادله دیگری هست. مثلا یکیش این که دیگه غیر از این باشه متعلق طلب ملاک قرار گرفته، حداقل مولا گفته آقا صله نماز بخون، درسته تو جاهای مختلف برای صبح گفته، برای ظهر گفته، برای مغرب عشا گفته، برای نماز آیات گفته، جاهای مختلف طلب کرده. همین که متعلق طلب مولا هست باز تناسب حکم و موضوع ایجاد میشه. اون چه مطلوب مولاست، نماز صحیح است یا نماز فاسده؟ معلومه نماز صحیح. قرینه ای که وجود دارد این که طلب مولا بهش تعلق گرفته باعث میشه وقتی ما بفهمیم این نماز مرادش نماز صحیح است. بنابراین ما نمیتونیم بیان بگیم این تبادرهایی که وجود داره اینا از حق لفظ است بدون قرینه است. یه جاهای مستند بر تناسب حکم موضوع است به لحاظ اون آثار، چون آثار صحیحه رو برش هم کرده. یه جاهایی به خاطر همون تناسب حکم موضوع است به لحاظ تعلق طلب، چون طلب قطعا طلب مولا به امر فاسد بی اثر تعلق چیه نمیگیره، نا قرینه است. با این قرائنه که تبادر حاصل میشود، این قرائنه اگر نباشه تبادر حاصل چی نمیشود. بنابراین اینجا بعضی هم اومدن اشکال کردن، مثلا مثل آقای مشکینی توی ارشاد خدمت شما کفایه هاشی کفایه شون آمیر زبول حسن، ایشون اومده اونجا اشکال کرده، بعضی دیگه هم گفتن، حالا من عبارت ایشون یه مقدار واضح تر بود اون آدرس دادم و درست هم هستش به نظر. بفرم
استاد، اگه زیبنه این بحث صحیح هم حقیقت شرعی نبود؟
بله. خب یعنی طبق مبنای مصنف که میگفتن
حقیقت شرعی چی میگه؟ میگه که شارع این الفاظ رو تو بحث حقیقت شرعی تو اول بسم الله شروع کنیم.
آره.
که اونجا اصلا موضوع بحث ما در مورد الفاظی هم که جعلی شارع هست.
بله، یعنی معنی غیر از معنی لغوی سابقشون داره،
اختراعی شارع.
بله درسته.
خب شاره برای چه معنایی این لفظ صلات اختلاف؟
اختلاف دیگه. بعضی ها میگن برای صحیح یعنی تامل اجزا وز کرده، نماز که شاره وز کرده، اصلا اختلاف سر همینه. بعدی بنابر ثبوت حقیقه شرعی اینه، میگه آقا ما در مرحله قبل ثابت کردیم این الفاظ معناشون اون معنای عرفی مثلا صلات و فلان لغویشون نیست که قبلا بوده، یه معنای جدیدی در شرع پیدا کردن توسط شارع. حالا اما تعیناً او تعیناً هرچی بگید، بالاخره در همون زمان شارع، نه در زمان متشرع بعدن در اصل که استات استعمالا، در همون زمان پیغمبر اکرم، در همون عصر صدور قرآن، اینا معنای جدید پیدا کردن. حالا بحث میشه بعد توی بحث صحیح ها هم اون معنای جدید چیست. اجمالا میدونیم معنای شرعی غیر از معنی، اما او چیه؟ یه عده میگن وضع شده است برای تام اجزای و شرایط، یه عده میگن نه وضع شده است برای جامعه، مثلا برای هر چیزی که مشتمل بر ارکان باشد در نمازی، جامعه رو در نظر میگیرن بین صحیح و فاسد، برای این معنا وضع شده. حالا اگر بخواد متکلم اون سایرش اجزا و شرایط رو بیان بکنه، اون باید قید بیاره، بعدش قید میاره میگه آقا این قید رو هم علاوه بر اجزا رکنی، این اجزا غیر رکنی، این شرایط غیر رکنی رو هم نماز حتما داشته باشه، اون رو باید قید بیاره بیان بکنه.
بعضی شعاره از بعضی این الفاظ اختیاری چی بوده؟ این بوده که تکلیف ما رو روشن
کنه دیگه. حالا این استدلال صحیحی هاست، یکی از استدلالایی که دارن، استدلال چهارم حالا میخوایم بگیم، استدلال صحیحی ها همینه که میگن آقا غرض واضح این بوده طبق غرض و طبق حکمت وضع. حکمت وضع این است که ما چرا وضع میکنیم؟ چون میخوایم مراداتمون رو بیان کنیم، یه وضعی انجام میدیم دیگه. اون چی رو میخواسته بیان بکنه شارع مقدس؟
نماز صحیح
رو میخواسته بیان کنه. اینه یکی از استدلالاتیست که آقایون صحیحا میگن. حتی اعمی هم یه اشکالاتی دارن که اونم خواهیم گفت، به همین استدلال اعمی هم اشکال دارن. اما این معناش این نیستش که دیگه اینجا نشود اعمو اعمیام استدلال خودشون این استدلال نمیپذیرن، اشکال میکنن. حالا بذارید میرسیم دونه دونه، جلو جلو نریم، میرسیم. حالا فعلا تبادر الان رد کردیم، گفتیم این تبادر که شما ادعا میکنید از حق لفظه، نخیر ما اینو نمیتونیم به راحتی بپذیریم که تبادر حتما از حق لفظه. همین ما احتمال بدیدیم به خاطر تناسب حکم موضوع است، ما یحتمل للقرینه بیاد جلوی علامیت تبادر بر وضع رو میگیره، تا چه رسیم که یقین داشته باشید اینجا این که ما میفهمیم این صلات معناش صلات صحیح هست، در صلات صحیح استعمال شده است، حتما به خاطر چی هستش؟ به خاطر اون قرینه هستش. این اصل این وجه اول. اما وجه دوم و ثانی ها، یعنی ثانی اون وجوهی که برای قول صحیحی استدلال شده، این هستش که صحت صلب، یکی دیگه از علامات وضع چی بود؟ صحت صلب بود، درست شد؟ گفتن آقا شما نگاه کنین الفاظ شرعیه از اون فعلی که فاسد هست و فاقد بعض اجزا و شرایط هست، سلبش صحیح، به وجدان وجدانن صحیحه. یعنی الان شما بیاید مثلا نمازی که سوره نداره بگید لیس به صلاتن، این صحیحه، گرچه حملش هم برای صحیحه، یعنی همین نمازی که سوره نداره میشه گفت صلات صلاتون، اما به عنایت و مجازن به او چی میگن؟ صلات گفته میشن، به مسامحتن به صلات گفته میشن. اما این ور تو سلب هیچ عنایت و مسامحه و اینهایی نیست، یعنی خیلی راحت بدون هیچ عنایتی، بدون هیچ ارشاد خدمت شما مسامحه‌ای، بدون اینکه قرینه‌ای وجود داشته باشه و ذکر بکنن، میشود گفت آقا هازا لیس به صلاتن، این نمازی که شما الان خوندی مثلا قنوت نداره، چی میگن قنوت، مثلا رکوع نداره، مثلا سوره نداره، مثلا حمد نداره، این صلات نیست، نماز حتما باید فاتحه کتاب داشته باشه، لا صلات الا به فاتحه کتاب، که البته اون استدلال شرعیش که جلوترش میاره تو بحث سوم. اما به لحاظ همین عرفی هم میشه اینو گفت آقا این نماز نماز نیست، و این که شما دارید سلب هم میکنید مستند به یک قرینه ای نیست، با ذکر یک قرینه این سلب رو انجام نمیدید، چون صحت سلب هم مثل تبادر که علامت وضع بود، وقتی که این سلب شما به خاطر قرینه نباشد، به خاطر خود لفظ میشه، یعنی بشود خود لفظ رو از یک معنایی که فاقد این اجزا و شرایط هست شکار بکنید، سلب بکنید، بدون اینکه نیاز بشه قرینه ای بیارید که این سلب شما رو تصحیح بکنه، هیچ نیاز نیست، راحت میتونید بگید حاضر لیس به صلات، بدون اینکه هیچ قرینه ای بیارید. خود این علامت این است که لفظ صلات قطعا موضوع له شامل فاسد نمیشه. خب اگر شامل فاسد میشد صحت سلب نداشت. اگر هم می‌خواستیم سلب کنیم بعد قرینه می‌آوردیم این صلاتی که من دارم سلب می‌کنم منظورم اون صلات و موضوع له صلات چی نیست. اگه موضوع صلات موضوع له صلات عام بود، این هم برای صحیح وضع شده بود، هم برای فاسد برای معنای عام وضع شده بود. اون متکلم وقتی می‌خواست سلب بکنه بعد قرینه نمی‌آورد، وقتی می‌خواست بگه هاذا لیس بصلاتن بعد می‌گفت هاذا لیس بصلاتن صحیحه، یه قیدی بعد می‌زد که معلوم بشه من چی رو دارم نفی می‌کنم. نمی‌تونست بیاد بگه هاذا لیس بصلاتن، چون بالاخره این معنای جامع رو این نماز ولو اینکه مثلا سوره نداره ارکان رو مثلا داره، اینو میشد بگه صحت سلب مثلا معنا نمیشد بگه صلاتون بدون هیچ عنایت و مجازی. بنابراین خود این میگن علامت این هستش که لفظ صلات موضوع لش شامل فاسد نمیشود. وقتی شامل فاسد نمیشه دو حالت که بیشتر نداره، یا وضع شده برای صحیح یا برای عام. اگر عام باشد شامل فاسد هم میشه، اگه گفتید شامل فاسد نمیشه یعنی برای عام وضع نشده بلکه برای چی وضع شده؟ برای صحیح وضع شده، چون علامت و حالا حاضر این استدلالشون. میفرماید که ثانی ها صحت و سلب عن الفاسد به سبب الاخلال به بعض اجزائه او شرایطه. ما میتونیم از نماز فاسد یا هر عمل فاسدی عنوان اون عمل رو چیکار بکنیم؟ سلب بکنیم. چرا اون عمل فاسده؟ به سبب اینکه مثلا حالا بعضی از اجزا و شرایط شما انجام چی ندادیم. بل مداقه، این بل مداقه یعنی چی؟ این یعنی همون مناق لفظ، یعنی اینکه آقا بل عنایه نیست، بل قرینه چی نیست، همین لفظ رو شما خیلی راحت میتونید از این چیکار بکنید؟ سلب بکنید، بگید هاذا لیس بصلات. این بل مداقه که اینجا میگه معناش همینه. و این سهل اطلاق علیه بل عنایه، گرچه بر همین فرد فاسد اطلاق الفاظ شرعیه صحیح هستش، منتها بل عنایه، یعنی به واسطه قرینه و به عنایت و با ادعا و امثال ذالک. بله میشه به این گفت صلاتون، این همه صلاتی هست، اما با مسامحه با عنایت اونجور میشه گفت، اما به اشاره منهاق لفظ نمیشه برش اطلاق کرد چی رو؟ لفظ صلات رو. اینم دومین استدلالی که ایشون اینجا میکنه. حالا اینجا شما اگر به محشین مراجعه بکنید یه سری اشکالاتی کردن، گفتن آقا این صحت سلب، صحت سلب شایع صناعی هستش، اونی که علامت وضع است صحت سلب است، به سلب اولیه چی؟ ذاتی. چون سلب که شما میکنید مثل حمل، حمل که شما میکنید گاهی اولی ذاتیه، یعنی میگید آقا این موضوع و این محمول هم معنا و هم مفهومن، این خب علامت وضعه. و اگر هم سلب به همین معنا باشه یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این موضوع این محمول با هم دیگه معناشون یکی نیست، وقتی سلب میکنید یعنی اون معناش این نیست، معنی این یه چیز دیگری است. خب این دلالت بر عدم وضع میکنه که این موضوع لهشون و معناشون با هم فرق داره. اما اگر سلب سلب شایع صناعی باشد در مقابل حمل شایع صناعی، حمل شایع صناعی چی بود؟ بگیم آقا اینا مستقاشون یکیه، مفهوماشون ولو دو تا باشه. الان زاهک میگیم از زاهکو چی؟ ناطقون. زاهک ها همشون ناطقن، اما معنیش نیست که زاهک و ناطق معنا و مفهومشون یکیه، مستاقن با هم دیگه یکسان هستن. اینو بهش میگن حمل شایع صناعی، علامت بر وضع نیست که اینا مفهومشون هم یکیست، درسته؟ سلبش هم همینطوره. بعضی اومدن گفتن سلب شایع صناعی علامت وضع نیست. وقتی شما میگید نماز فاسد نماز نیست، بحث مفهومی ندارید، میگید مستاق برای اون نماز معنای نماز محسوب چی نمیشود، این سلب شایع صناعی هستش و این دلالت بر عدم وضع طبیعتاً میگن نداره. حرف بسیار بیخودیه. این البته مال اینجا نیستا، این ریشش تو همون بحث وضعه. یادتون باشه اونجا گفتیم بعضیا میگن اون چه که علامت وضع است سلب اولیه ذاتی، سلب شایع صناعی علامت وضع نیست. ما اونجا گفتیم اینطوری نیست، سلب شایع صناعی هم علامت وضع است. تو حمل و تبادر گفتیم نه، تبادر و حمل باید حتما حمل اولیه ذاتی باشد که بگوید این مفهومش با او یکیست. اگه بگه مصداقش یکیست دلالت بر اتحاد مفهومی نداره، اتحاد مصداقی. اما عدم اتحاد مصداقی سلب شایع صناعی قطعا دلالت بر اختلاف مفهومی داره. نمیشه که دوتا چیز مفهومشون یکی باشه اما مصداقشون یکی چی نباشه. میشه همچی چیزی؟ اینجا که اصلا معنا نداره. همین که شما میگید این معنا رو، این لفظ رو با معنایی که دارد هرچه هست میتونم از این مصداق خارجی سلب کنم، بگم این مصداق و این معنا نیست، یعنی معنای این فرد خارجی هم با معنای این لفظ یکسان نیست دیگه، ولی مصداقشون قطعا چی میشد؟ یکی میشد. این به نظر میاد این اشکالاتی که بعضی اومدن گفتن توی حواشی و فلان اینها خیلی اشکالات صحیح و درستی نبوده باشه. اما یه اشکال دیگه‌ای به نظر میاد اینجا به این استدلال دوم ایشون، همون اشکالی که به تبادر می اومد. و اون چیه؟ گفتیم تبادر باید از حق لفظ باشه، درسته؟ گفتیم تبادر از حق لفظ نیست، از تناسب حکم و موضوع. توضیح دادیم تو موارد مختلف تناسب حکم و موضوع چرا اقتضا میکنه مراد از صلات صلات صحیحه باشه. تو قبلی اینجور اشکال کردیم دیگه، تو اینجا هم همون اشکال به عینه چی میشه وارد میشه. صحت سلب وقتی علامت لفظی که به اعتراف خودشون بالمداقه باشد، لا بالعنایه، یعنی از خود لفظ باشد، نه به خاطر مجاز و قرینه و فلان ذلک اینها بخواد باشد، این نباید باشه، درسته یا نه؟ قبول دارید یا نه؟ خود گفتی دیگه، الان گفتی. اگه ما بگیم به شما اثبات کنیم هر جا شما سلب میکنی یه قرینه ای هست که به شما این سلب رو تجویز میکنه، اون موقع چی میگی؟ قرینه چیه؟ تناسب و حکم و موضوع. در خیلی موارد به تناسب و حکم و موضوع ما میایم میفهمیم که عرشبت خدمت شما که در اینجا این سلب عرشبت خدمت شما که اتفاق افتاده. مثلا ما وقتی میبینیم از فرد فاسد لفظ صلات سلب میشه در عرف، میفهمیم که به تناسب حکم و موضوع، که میگیم اینجا موضوع چیه؟ فرد فاسد هستش، طبیعتا اون صلاتی هم که از این سلب شده حتی اگه موضوع لیس صحیح بوده باشد، مراد ازش نماز چیه؟ بگید صحیحه. این که میگه آقا این فرد فاسد صلات نیست، قطعا منظورش مطلق صلات نیست، منظورش نماز صحیح میخواد بگه نیست. اینو ما میفهمیم و تناسب حکم و موضوع. منتها تو تبادر حکم برای ما مشخص بود، موضوع برای ما مردد بود، میگفتیم که ان الصلات تنها عن الفحشاء والمنکر، حکممون چی بود؟ تنها عن الفحشاء والمنکر بود. میگفتیم اون تنها عن الفحشاء والمنکر مخصوص نماز صحیح هست، به قرینه تناسب این حکم با موضوع صلات که اینجا این حکم برش بار شده، میفهمیم موضوع هم مراد ازش صلات صحیحه هست و این که تبادر به صلات صحیحه دارد به خاطر اون قرینه هستش، نه اینکه خودش تبادر داشته باشد بدون صرف نظر از و بدون نگاه به قرینه. اینجا بالعکسشه، یعنی موضوع برای ما مشخصه. موضوع چیه؟ یه نماز فاسد رو موضوع قرار دادیم، حالا میخوایم ازش چی رو سلب بکنیم؟ حکم بکنیم به سلب صلات بودن از این نماز، بگیم این نماز نماز چی نیستش، درسته؟ میخوایم این کار رو انجام بدیم. به قرینه که ما میدونیم این نماز نماز فاسده، معلوم میشه اون حکمی که از این سلب شده علی ای تقدیرن قطعا مراد ازش چیه؟ چه نمازیه؟ نماز صحیحه، میخواد بگه نماز صحیح نیستش، نه اینکه این کلا نماز نیست، حتی نماز بالمعنی العام. ولی شما نمیتونید بیاد علامتی بر وضع قرار بدید، اینجا قرینه وجود داره، به خاطر قرینه هست که ما این سلب رو انجام میدیم. اگر قرینه نبود، بله هر شما درست بود، صحت سلب بالمداقه لا بالعنایه لا بالقرینه اون علامت وضع بود، اما اینجا بالقرینه هستش، به خاطر قرینه ما داریم سلب میکنیم. قرینه چیه؟ تناسب حکم و موضوع. اینم استدلال دومشون، اینم رو هوا. حالا البته من یه نکته ای رو بگم، مصنف اصلا نیازی به این استدلالا نداره ها، چون خودش صحیحیه مصنف. چرا نداره؟ یادتون هست قبلا این صحبتی که تو بحث جامع
صحیحه، مثلا
چی؟
وقتی مبنا رو قبول نداره دیگه بنا رو هم دیگه اصلا کلا میره رو قبول.
نه، اگر بنا بر مبنای ثبوت حقیقت شرعیه رو اون مبنا قطعا صحیحه. حالا ولی شما اینجا الان من بگید ببینم اینجا الان باید چیکار بکنیم؟ ایشون آیا اگه هیچ کدوم از این استدلالایی که حالا تو آخرام میگیم ما داریم رد میکنیم نداشته باشه، تو مبنای حقیقت شرعیه میتونه قائل به صحیح بشه یا نه؟ با توجه به نکاتی که تو جامعه بحث جامعه گفتیم،
چون گفت که توی دوستان چون قطعاً بالاخره چه صحیحی باشیم چه اهمی باشیم که قدر جامعه باید بتونیم،
درسته که بتونیم بگیم لفظ برای اون باشه،
اهمی هم قدر جامعه رو زیرا بشه
ضعف، پس ناچار بگه صحیح، درست شد؟ یعنی اون کسی که میگه قدر جامعه بنابر اهم قابل تصور نیست، طبیعتاً میگه برای صحیح باشه، راه دیگه ای نمیمونه دیگه، یا برای صحیح باشه شده یا برای اهم. دو حالت که بیشتر، دو راه که بیشتر نداره. اگه برای اهم نشود وضع بشه، قطعاً برای صحیح وضع شده. این حاصل استدلال اون میشه، بهترین استدلال بود. اصلا نیاز به هیچ کدوم اینا هم چی نداره. میگه من از همین راه کشف میکنم موضوع در. بلکس چم است. الان شما آقای ناینی و اینا رو ببینید، میرزا ناینی اساساً اهمیه بدون اینکه استدلالات رو ذکر بکنه. استدلال رو ذکر نمی‌کنه. چون اون میگه برای صحیح جامعه قابل تصور نیست. به همین اشکالی که اجمال داره صحیح و حالات مختلف تغییر میکنه و فلان اینا، این اشکال میکنه، میگه صحیح قابل تصور نیست، میگه تو عام قابل تصوره، چون نم رکن و امثال ذلک اینا رو میاد در نظر میگیره، میگه اونجا قابل تصوره، اما تو صحیح قابل تصور نیست، اونم هیچ استدلال نمیاره و قائل به عام میشه، اونم باز نیاز به استدلال رو مبنای خودش چی نداره دیگه. یعنی کسی که یکی از طرفین جامع رو قابل تصویر ندانه، طبیعتا میگه لفظ وضع شده برای اون طرفی که جامع قابل تصویر است، حالا چه عام چه صحیح. اما اونی که میگه در هر دوتا جامع قابل تصویر هست، حالا باید بره یه علامتی بیاره که بگه آقا اینجا الان برای کدوم جامع وضع شده، برای خصوص صحیح یا برای عام صحیح و چی فاسد. اون نیاز به این استدلالات داره، بذار ایشون ذکر میکنه. اما خیلی اساسا این استدلالات رو ذکر چی نمیکنن، تو درس خارجاشون میرسن میگن خب معلومه دیگه، این مثلا وقتی عام جامعه نداره بر صحیح بس شده، یا میگه وقتی صحیح جامعه نداره پس قطعا برای عام بس شده، نتیجه میگیرن صحیح رد میشن میرن، اصلا این استدلالات رو هم نقض ابرام چی نمیکنن. این اولا این نکته که از پیش داشته باشید، فعلی ایشون به این استدلالات نیازی نداره. ثالثها، اما سومین استدلالی که باید مطرح بشه، حالا نمیدونم ما این سال سهام مدلی طولانی هست، من متن رو بخونم همین دوتا رو، اون بقیهش بشه واسه جلسه بعدی انشاءالله. و کیفکان فقد استدل لصحیحی به وجوه، هر طور که باشد، یعنی چه ما ثمره نزار رو تو بحث آخری که کردیم در صحیح و عام مثل مرحوم صاحب قوانین بحث نظر بدانیم یا ندانیم، اونو کارش ندیم، از اون بحث بگذارید. برای صحیحی به چند وجه استدلال شده، یکی از اونجا چیز احد و ها احد تبادر، یکیش تبادره و این ادعا که ان المنسبقه الی الاذهان منها و صحیح، اون چه که از الفاظ شرعی به ذهنها خطور میکنه معنای چی هستش؟ صحیح هستش. ولا منافات بین دعوا ذلک و بین کون الالفاظ علا هذا القول مجملات، منافاتی نیست بین این ادعا و اینکه کسی بیاد بگه الفاظ بنابر قول صحیحی مجملات هستن، یعنی معنای صحیح یک معنای واضح مشخص تکرار شونده تو همه موارد صحیح چی نیستش، که مثلا بگیم 10 تا جزء داره تو همه موارد 10 تا جزء داره صحیح نماز صحیح، نه، از جا 5 تا داره، از جا 10 تا داره، از جا 9 تا داره، از جا 11 تا داره، بستگی داره تو موارد مختلف فهم میکنه. فإن المنافات إنما تكون فيما إذا لم تكن معانيها على هذا مبينة بوجهن، چون منافات بین ادعای تبادر و بین این که این الفاظ معنای مجمل دارند و معنای صحیح یک معنای مجملی است و معنای واضحی نیستش، در صورتی هستش که ما بگیم معانی الفاظ شرعیه بنابر قول صحیحی مبین نیست به وجه، این مبینتن لم تکن معانی ها علا هازا مبینتن به وجه، هیچ وجهی برای اشاره به این معنای مجمل وجود چی نداشته باشه. و قد عرفت کانه ها مبینتن به غیر وجه، حالا که ما قبلا گفتیم که این معانی درست خودشون مجملن و احتمالات مختلف درشون هست و صور مختلفی داره صحیح، اما میشه با وجوه متعددی که در همه صحیح ها تکرار میشه با اختلافاتی که با همدیگه دارن، همون لوازم مطلق فعل صحیح هستش، ما بهش اشاره کنیم، مثل تنها عن الفحشاء والمنکر بودن، مثل عمود الدین بودن، مثل نمیدونم معراج المؤمن بودن در نماز، مثل جنت و من النار بودن در روزه و همچنین بقیه الفاظ شرعیه که هر کدوم یه آثار مشترکی بین همه افراد صحیحشون وجود دارد. ثانی ها صحت و سلب عن الفاسد، دومین علامت و دومین استدلالی که برای وضع الفاظ برای صحیح گفته شده این است که گفتن می شود سلب بکنیم ما الفاظ شرعیه رو از فاسد به سبب الاخلال به بعض اجزای و شرایطه. چرا فاسد شده؟ به خاطر اینکه بعضی از اجزا و شرایطش رو انجام ندیم، یه فعلیه، بعضی از اجزا و شرایطش رو انجام ندیدیم، فاسده. طبیعتا ما میتونیم بالمداقه بیایم سلب بکنیم این لفظ رو از اون فرد فاسد و این سهل اطلاق علیه بالعنایه، گرچه حملم برش صحیحه ولی اینجا صحت حمل علامت وضع نیست، چون اون صحت حملی که علامت وضع است صحت حمل از به توجه به حسب حق لفظ است، نه صحت حمل بالعنایت ولچی مجاز باشد، اینجا بالعنایه هست. این دو تا استدلال اول، استدلال سوم و چهارم هم انشاءالله میگذاریم برای فردا فرصت بکنیم، فردا انشاءالله بیان بکنیم. الحمدلله رب العالمین.